بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. در مباحث گذشته ای که خدمت عزیزان داشتیم، موضوع سخن سیر و سلوک از منظر قرآن و حدیث بود. تا کنون در این زمینه در سه فصل مباحثی رو تقدیم عزیزان کردم که فصل قبلی درباره موانع سیر و سلوک بود و وعده دادیم که از این برنامه موضوع صحبت منازل سیر و سلوک از نگاه قرآن و حدیث باشه. در این بخش مهمترین مبحث عرفان عملی مورد بحث و بررسی است، یعنی سالک الالله از آغاز شروع به سیر در مسیر تکامل تا رسیدن به قله کمالات انسانی چه منازلی رو باید طی کنه، چه مقاماتی رو باید طی کنه تا اینکه به اون نقطه اصلی فلسفه آفرینش خودش و قله تکامل انسانی برسه. نکته قابل توجه اینه که در تبیین منازل سیر و سلوک مشربها و مسلکهای مختلفی وجود داره. در حقیقت میتوان گفت محدثان یک نوع مسلک دارن، متکلمان، حکما و فلاسفه و اهل عرفان هر کدام از نگاه خودشون به گونه ای منازل سیر و سلوک رو بیان کردن. بعضیا گفتن 1001 منزل وجود داره از نقطه ای که انسان شروع میکنه برای رفتن به سوی لقاء الله تا برسه به اون مقصد اصلی که قله کمال هست. از در دوست تا به خلوت دل، عارفان را 1001 منزل. برخی ها معتقد هستند که باید ده ها بلکه صد ها منزل رو انسان طی کنه تا به اون نقطه کمال برسه. این خواجه عبدالله انصاری در این کتاب منازل السائرین 100 منزل برای سیر و سلوک ذکر میکنه. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب اوصاف الاشراف 24 منزل برای سیر و سلوک برمی شماره که حالا نقل و طرح و بحث و نقد این منازل، این که حالا یکی چرا 100 منزل گفته، یکی 1000 منزل گفته، یکی 24 منزل گفته، حالا از حوصله این سلسله مباحثی که خدمتتون داریم و قرار هست ماهی یه بار بشه ولی کن گاهی دو سه ماه یه بار خدمتتون هستیم خارج هست. اون چی که موضوع بحث ما هست منازل سیر و سلوک از نگاه قرآن و حدیثه. در روایات اسلامی این چیزی که من خودم به ذهنم خطور کرده و به عنوان یک برداشتی که برداشت شخصی و استنباط شخصی خودم هست از روایات اهل بیت اینه که سیر و سلوک در واقع 4 منزل و یا به تعبیری 5 منزل بیشتر نداره و اون منازلی که آیون گفتن 24 منزل یا 100 منزل یا 1001 منزل قابل ادغام در همین 4-5 منزلی است که در روایات اهل بیت آمده. چند تا روایت در این زمینه عرض میکنم و بعد این منازل رو یک به یک خدمت شما هستیم برای توضیح دادن. این روایتی که میخونم از امام صادق علیه السلام نقل شده که به ابو بصیر میفرماید که یا ابا محمد الاسلام و درجه. اسلام یک پله است، یک درجه است. قال قلت نعم، ابو بصیر عرض کرد که بله همطور است که میفرمایید. قال الایمان و علل اسلام درجه، ایمان یه پله از اسلام بالاتره. بعد فرمود که و تقوا علل ایمان درجه، تقوا یه پله از ایمان بالاتره. بعد فرمود والیقین و علی تقوا درجه، یقین یه پله از تقوا بالاتره. در واقع منازل سیر و سلوک طبق این روایت 4 منزله. منزل اول اسمش اسلامه، منزل دوم اسمش ایمانه، منزل سوم اسمش تقواست، منزل چهارم اسمش یقینه که اون قله تکامل انسان وقتی است که در این منزل یقین قرار گرفته باشه. بعد می‌فرماید فما اوتی الناس اقل من الیقین، خیلی کم هست چیزی کمتر از یقین در میان مردم وجود نداره، به مردم چیزی جز اندکی یقین داده نشده، یعنی اونهایی که اهل یقین باشن و برسن به اون قله کمال انسانیت که اسمش یقین خیلی کم هستن. و انما تمسکتم به ادن الاسلام فایاکم ان ینفلت من ایدیکم. میگه فرماید شما، خطاب به ابی بصیر میفرماید شما اون به اون کمترین درجه اسلام فعلا تمسک کردید، حواستون جمع باشه که این اولین درجه هم کمترین درجه اسلام از دستتون نره. باز یه روایت دیگری هست که سندش هم صحیحه، از امام رضا علیه السلام نقل شده، میفرماید الایمان فوق الاسلام به درجه و تقوا فوق الایمان به درجه و الیقین فوق التقوا به درجه ولم یقسم بین العباد شیء اقل من الیقین. مضمون یکیه که باز در اینجا 4 منزل برای سیر و سلوک انسان مورد اشاره قرار گرفته. به تعبیر دیگر انسان در سیر کمالات نفسانی اول مسلمون میشه، بعد مؤمن میشه، بعد متقی میشه، بعد موقن میشه. اون بالاترین مرحله اسمش میشه موقن. یه مرتبه دیگم از این روایات، بعضی از روایات استفاده میشه بود که اون هم در واقع بالاترین مراتب یقین هست، که به همین جهت میتونیم بگیم که مناظر سیر و سلوک 4 تاست، میتونیم بگیم 5 تاست. این روایت توجه کنید، اول میفرماید از امیرالمومنین علیه السلام: غایت الدین الایمان. اون هدف نهایی دین ایمانه، اینی که انسان مؤمن بشه. حالا مؤمن فرقش با مسلمان چیه؟ متقی فرقش با مؤمن چیه؟ موقن فرقش با اون ستا چیه؟ این مباحثی است که به تفصیل خدمتتون عرض خواهم کرد. بعد می‌فرماید غایت الایمان الایقان. اون نهایت ایمان، اون هدف نهایی از ایمان رسیدن به قله یقین هست. یعنی اونجا یقین اون قله کمالات انسانی است. از بعضی از روایات استفاده می شود که بالاترین مراتب یقین اسمش یک منزل دیگه است، یه اسم دیگه گذاشتن و اون اسمش رضا هست. این روایت از امام زین العابدین علیه السلام است که می فرماید: اعلی درجه الیقین ادنا درجه الرضا. انسان وقتی به اون قله یقین که رسید، به پایین ترین مرتبه رضا میرسد. یعنی این پنج منزلی میشه دیگه. یعنی انسان ممکنه از منزل یقین هم عبور کنه به منزله رضا برسه، رضا به قضا و قدر الهی. یا در روایت دیگری از همون امام زین العابدین علیه السلام هست، میفرماد: الرضا به مکروه القضا من اعلا درجات الیقین. این که انسان راضی باشد به تقدیری که ناخوشاینده. خب تقدیر الهی در برای زندگی انسان همش انسان ازش راضی که نیست دیگه. اون تقدیری که خداوند متعال برای زندگی امام حسین علیه السلام داشت، اگر برای دیگری باشه چه وضعی داره؟ اون تقدیری که خداوند متعال برای زندگی اهل بیت امام حسین علیه السلام داشت. میبینی که حضرت زینب سلام الله علیها طبق نقل میفرماید وقتی که به او ابن زیاد میگه که ما رأیت صنع الله به اخیک، خدا چیکار کرد؟ این تقدیر الهی بود. حضرت میفرماید که ما رأیت الله جمیلا، از این زاویه که نگاه میکنم چیزی جز زیبایی من نمیبینم. این رضا، این مرتبه بالاترین مرتبه یقین هست. الرضا به مکروه القضا، با اون چیزی که دیگران براشون ناخوشاینده، انسان طبعا از اون راضی نیست. این بالاترین درجه یقین هستش که انسان میتواند به اون دست پیدا بکنه. یا در روایت دیگری دارد مضمون یکیست لفظ فرق میکنه: الرضا بالمکروه ارفع درجات الیقین. راضی بودن به قضای ناگوار الهی بالاترین درجه درجات المتقین، بالاترین درجات پرهیزکاران. خب حالا کسانی که در زمینه سیر و سلوک کتاب نوشتن، اگه شما کتاب‌های سیر و سلوک رو ملاحظه کنید، حالا می‌خوام یه تطبیقی بکنیم بین برخی از این مناظری که در روایات آمده با اون چه در منابع عرفانی آمده، کتاب‌های سیر و سلوک آمده. در منابعی که سیر و سلوک رو تشریح کردن، اولین منزل رو منزل یقظه گفتن. این که بعضی هم میگن یقظه، یقظه غلطه ها، یقظه به فتح قاف. یقظه نخستین منزل سیر و سلوک هست. یعنی انسان یقظه یعنی بیداری، هوشیاری، انسان از خواب غفلت بیدار بشه. این اولین منزل سیر و سلوک، این عرفا میگن اینه که انسان هوشیار بشه. این در کتاب منازل السائرین در تبیین اولین منزل از منازل سلوک اینجور میگه: قال الله عز وجل قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله. خداوند متعال میفرماید من شما به شما یک اندرز میدم، اعظ انما اعظكم به همانا من به شما یک موعظه میکنم، یک اندرز میدم، یک پند میدم. اون پند چیه؟ ان تقوموا لله. موعظه من این است که برای خدا قیام کنید، برای خدا بپاخیزید. ایشون میگه القومة لله هیل یقظه من سنة الغفله. این که انسان برای خدا قیام کنه معناش این است که انسان از خواب غفلت بیدار بشه، هوشیار بشه. در روایات هم یقظه رو ضد غفلت معرفی کردن. این روایت که میخونم براتون از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده: زادل غفلته بل یقظه. با بیداری به جنگ غفلت برید، با هوشیاری به جنگ غفلت برید. یا انسان گرفتار حجاب غفلته، انسان اصلا نمیفهمه کجا هست، از کجا آمده، کجا هست، کجا میخواد بره، چی نمیفهمه، خیال میکنه زندگیش یه زندگی حیوانیست. بلقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. آدمای غافل اینجور، چش داره ولی چشمش مثل چشم حیونا هست، هم چیزایی که حیونا میبینن اونم میبینن، بیش از اون نمیفهم. گوش داره، گوشش گوش حیوانی هست. لهم قلوب لا یفقهون بها. دل داره ولی کن دلش برای او نتیجه ای نداره. چشم داره ولی نمیبینه. گوش داره ولی نمیشنوه. میفرمه اولایی که هم اینا آدم های غافل اینجوری هستن. آدم های غافل زندگی اونها مثل زندگی یک حیوان هست. برعکس انسانهای هوشیار، الیقظه نورون، اینم باز روایته. انسانی که هوشیار هست، هوشیاری یک نوع نورانیته. اون در تاریکی، آدم غافل در تاریکیست، انسانهای هوشیار در نورانیت هستند، احساس نورانیت در باطن خودشون میکنن. در واقع نور غفلت حجاب، نور یقظه حجاب های غفلت رو میدرد و انسان رو در روشنایی قرار میده که اون وقت میفهمه کجا هست، از کجا آمده، کجا میخواد بره. این روایت رو توجه کنید، امیرالمومنین علیه السلام طبق این نقلی که هست به مستمعین خودش اینجوری توصیه می‌فرماید: فافق ایها السامع من سکرتک. انسانی که در خواب غفلت هست، ایشون تعبیر کرده به انسان‌های مست. انسان مست هیچی حالیش نیست. می‌فرماید ای شنونده از مستی خود به هوش بیا،
افق ایها السامع من سکرتک و استیقظ من غفلتک، به هوش آی از خواب غفلت، وقت تصر من عجلتک، از شتابت به سوی مسائل مادی بکا. اینقدر تون چهار اسبه به طرف لذات مادی حرکت نکن، یه خورده آهسته تر از عمر خودت، از وقت خودت، از جوانی خودت استفاده کن.
باز در روایت دیگری حضرت می فرماید الا مستيقظ من غفلته قبل نفاد مدته. ببین حالا با چه زبانهایی من و شما رو اهل بیت دعوت میکنن یه کمی به هوش بیایم، یه خورده توجه بکنیم. آیا کسی هست که پیش از این که عمرش تمام بشه، پیش از این که جوانیش تمام بشه، از خواب غفلت بیدار بشه؟ که حافظ هم این معانی رو که عرض کردیم به نظم در آورده، روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود، به کجا می روم آخر، ننمایی وطنم، مانده ام سخت عجب که از چه سبب ساخت مرا، یا مراد یا چه بوده است مراد وی از این ساختنم. آدم که غافل هست هیچ تو فکر این حرفا نیست، هیچ تو فکر این نیست که اصلا فلسفه او چیه، آمده تو این دنیا چی کنه، اصلا برای چی طلبه شد، برای چی اومد توی این لباس، برای چی میخواد در این مسیر حرکت کنه. آدم غافل چی نمیفهمه. یه مناجاتی داره امام زین العابدین علیه السلام که مرحوم نجسی ظاهرا در جلد 91 بهار هست، خیلی مناجات شیرینی هست، مناجات انجیلیه بهش گفته میشه، خیلی چیز نکات عرفانی خیلی بلندی توی این مناجات هست، خیلی مفصله. در اونجا یکی از جملاتی که در اون مناجات منصوب به اون حضرت هست آمده ارحمل غافل عما اضل، خدایا رحم کن به کسی که از فضایی که بر او سایه افکنده غافله، نمیدونه در چه شرایطی هست، غافله. الله و الله عن الامر الذي خلق له، اصلا فراموش کرده اصلا بر چی آفریده شده، بر چی اومده تو این دنیا. اینا همه دعاهایی است که اگه انسان بخواد اون گام اول سیر و سلوک رو طی کنه، هوشیار بشه و آماده ی حرکت بشه، نیاز به این دعاها هم داره. یعنی خدا کمک کنه به انسان، انسان در این منزل اول قرار بگیره. انسانی که نمیدونه از کجا آمده، کجا هست، کجا داره میره، در واقع از فضایی که در اون زندگی میکنه غافل هست. چگونه از عمر خودش، از جوانی خودش استفاده کنه توجه نداره. انسان غافل اون کسیه که در واقع فلسفه آفرینش خودش رو فراموش کرد. خب حالا نشانه این که انسان در این اولین منزل سیر و سلوک قرار گرفته چیه؟ نشانه یقظه چیه؟ نشانه هوشیاری چیه؟ نشانه هوشیاری اینه که انسان حق رو میپذیره، حرف حق رو قبول میکنه،
آدمی که غافل هست این زیر بار حق نمیره، دنبال خواسته های نفسانی خودش. نخستین نشانه انسان های هوشیار، انسان هایی که در این منزل اول قرار دارن، این است که حق رو میپذیرن و اسلام چیزی جز تسلیم شدن در برابر حق نیست. مسلمان شدن، مسلمان یعنی چی؟ مسلمان یعنی کسی که در برابر حق تسلیمه. حق در اعتقاد، حق در اخلاق، حق در عمل. اسلام جز این نیست. سه تا حق میشه اسلام. مسلمان آن است که در اعتقادات، در باورها، اون چرا که حق هست قبول داره. مسلمان اون کسی است که در اخلاقیات اون چرا که حق هست میپذیره. در رفتار اون چرا که حق هست قبول داره. خب اینه که حالا این دوتا با همدیگه گره بخورن. منزل یقظه با منزل اسلام در واقع میشه گفت یکی هست. اگر عرفا میگن اولین منزل منزل یقظه هست، یا ما گفتیم از این روایت استفاده میشود که اولین منزل سیر و سلوک اسلامه، میتونیم بگیم هر دوش یکیه. ملازم است اگر انسان هوشیار شد، از خواب غفلت بیدار شد، حق رو میپذیره. پذیرفتن حق یعنی مسلمان شد. اما اینکه چگونه انسان میتواند هوشیار بشه، چگونه نور اسلام در دل انسان میتابه، چگونه از اون حجاب‌های غفلت انسان بیرون میاد. اولین عامل یقظه و هوشیاری موعظه است. موعظه، موعظه، مجالس موعظه. مجالسی که انسان رو به یاد اون حقایقی میاندازد که باید توجه به اون حقایق داشته باشه. قرآن ببین خودش رو چجوری معرفی میکنه. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور. مردم به یقین از برای شما از جانب خدا پروردگارتون موعظه ای از طرف او برای شما آمد. موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور. این قرآن داروی این دردهای سینه است، داروی دردهای جانه. یک کتابی رو وزارت ارشاد فرستاده بود برای دارالحدیث همین اخیراً چند روز قبل، درمان با قرآن. یه آدم بی سواد یا کم سوادی نوشته، اون هم فرستاده بودن که حالا دارالحدیث اظهار نظر کنه این قابل چاپ هست یا قابل چاپ نیست. اون وقت در آورده آیات رو بدون استناد به این که یک مبنا و اساسی داشته باشه از روایاتی که معتبر هست، این آیه رو بخون، این درد درمان میشه. اون آیه رو چند بار بخون، اینطوری میشه مثل این آقایی بود که تهران پارسال بود، پیارسال بود دستگیرش کرده بودن. ولی بله، مثلا یکی میگه مردم بیچاره،
میرفتم بهش مثلا میگفت دندون درد داری، بخون از سن و به سن، سن دندونی مثلا 100 بار این رو بگو از سن و به سن، سن دندون. مثلا نونوا هستش مشکل داره، بگو نون و القلم، مثلا این 100 بار بگو نون و القلم. خب مردم بدبختم، بله جاهل دورش گرفته بودم که این خرافه پرستی هم یک مصیبتی شده در جمهوری اسلامی. حالا تا حالا نشنیده بودیم کسی ادعای خدایی بکنه دیگه، اخیراً دیگه کسی هم ادعای خدایی کرده در اهواز. یه 300-400 نفرم مرید پیدا کرده که این خداست واقعا. حالا سابقا تو قرآن میخوندی که فرعون میگه انا ربکم الاعلا، حالا تو جمهوری اسلامی هم بل. حالا قرآن شفا میده، ولی کن شفای جان، اصلا قرآن نیومده. بیمارستان به این بیمارستان مثلا درست بکنه برای اینکه هر کی هر دردی داره مثلا این آیه رو بخونه مثلا این دردش درست بشه. البته ممکن است بعضی از اهل معرفت به بعضی از آیات قرآن استشفا کنن و نتیجه هم بگیرن، اون یه مسئله دیگه است. این غیر از این خرافه پرستی است. خدا حفظش کنه جاهای سیدان که از علمای بزرگ مشهد هست و فرد بسیار شایسته، خودشون برای من نقل میگه، میگفت من سر درس شفا بود یا یکی از این دروس بود، گویا پیش استادمون مشتبه قزوینی به نظرم بود، ایشون پیش استاد میگفت در مشهد این یه قده این پشت گردنم در آمده بود، سر دست که نشسته بودم این دستم درد میکرد، دستم روش بود. استاد به من گفتش که چیه، یا بعد از درس گفت چیه، گفتم آره آقا یه قده اینجا هم در آمده اذیتم میکنه. گفت ببینم، یه نگاهی کرد و دستش رو گذاشت روش، این آیه شریفه رو خوند. بله یادم میفته یه صلواتی بفرستید. الان از خاطرم رفت، خلاصه یه آیه رو خوند، یه کمی کشید روش، دستش هم کشید روش و هم فل مجلس اصلا طولم نکشید، هم قده از بین رفت، نه تنها دردش رفت، قدم از بین رفت، دردش هم از بین رفت. حالا اون یه مسئله دیگه است، این غیر از این خرافه پرستی هایی است که الان مطرح شده. بعضی از اهل معرفت به بعضی از آیات جوری هستن، یا مثلا این کربلای کاظم که به با اعجاز قرآن رو حفظ حافظ قرآن شده بود و داستانش معروفه، شاید هم شنیده باشید، ایشون مثلا بعضی از خواص بعضی از آیات رو میدونست، اون حسابش جداست که غیر از این. ولی فلسفه قرآن این نیست، فلسفه قرآن، خود قرآن میفرماید شفا اون لما فی الصدور، یعنی اون دردهای جان انسان رو، کبر رو از بین میبره، اگه کسی حسد رو از بین میبره، دنیا پرستی رو از انسان میبره، رذایل اخلاقی رو از انسان میبره، عقاید موهوم رو از فکر انسان، از مغز انسان بیرون میبره. این دردهای بیدرمانی که جان انسانها گرفتار اون هست، اون دردا رو شفا میده. فلسفه قرآن اینه، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، کتاب کتاب هدایته. این که بیاد مرضی رو شفا بده، بیمارستان درست بکنه، اینجور نیست که، البته منافات هم نداره که بعضی از آیات برای بعضی از اهل معرفت یک خواصی از کشف بشه، ولی فلسفه اصلی قرآن اینه که انسان رو موعظه ایست که این حجاب‌های غفلت، این بیماری‌های روحی که باعث در جا زدن انسان هست، این بیماری‌ها رو شفا میده. مهمترین دردی که انسان‌ها به اون گرفتار هستن درد غفلته. هیچ دردی بالاتر از درد غفلت نیست. هیچ بیماری خطرناکتر از بیماری غفلت نیست. قرآن آمده برای این که این بیماری رو شفا بده. هرچه انسان قرآن رو با تأمل بیشتر بخونه، این بهتر میتونه حجاب‌های غفلت رو از دلش کنار بزنه. یه وصیت‌نامه اخلاقی داره امیرالمومنین علیه السلام طبق نقل که تو نهج البلاغه هم آمده، در منابع دیگه هم آمده. در این وصیت‌نامه اخلاقی که امام به فرزندش امام مجتبی داره، اولین جملات نصیحتی که به پسر جوانش میکنه امیرالمومنین علیه السلام میفرماید: احی قلبک بالموعظه. پسرم دلت رو با آب موعظه احیا کن. یعنی انسان اگر آب موعظه به این دل نرسه، مثل اون گلی هست دل انسان که وقتی آب بهش نمیرسه یواش یواش چی میشه؟ پژمرده میشه. مثل اون درختی هستش که افسرده میشه و بعدم یواش یواش خشک میشه. این آب موعظه برای دل انسان یک ضرورت. این است که بزرگان که میبینیم در زندگیشو مطالعه میکنیم، میبینیم اینها مجالس موعظه داشتن، مجالس اخلاق داشتن. در حالات مرحوم شیخ انصاری صاحب این کتاب ارزنده مکاسب که شما میخونید انشاءالله، یا در حال خوندن هستید یا در آینده خواهید خوند، ایشون یکی از شاگردان مبرز شیخ که شاید اسمشو شنیده باشید، آخوند ملا حسین قلی همدانی، که از اساتید بسیاری اهل معرفت با واسطه یا بی واسطه بسیاری از بزرگان بوده، بزرگان علم اخلاق بوده در این 100 سال اخیر. این آخوند ملا حسین قلی همدانی از شاگردهای شیخ انصاری بوده. این اوائل جوانیش بوده، مثل شما ها که حالا اوائل جوانیتون هست. میگه این رو آیت الله زنجانی نقل میکردن، هاموسای زنجانی نقل میکردن، این رو با سند هم نقل میکردن که در اوائل جوانیش میگه وقتی من وارد حوض نجف شدم، دیدم که این استادمون مرحوم شیخ انصاری گویا یکی از روزهای هفته، شاید روز چهارشنبه بوده، دیگه برنامه مشخصی داره هر هفته. خیلی طلبه کنجکاوی بوده ایشون در اوائل جوانی، میخواسته این رمز و راز این موفقیت استادش رو پیدا کنه. خب بعضی ها هستن اینجوری هستن، دنبال این هستن ببینن که دیگران چی شده که موفق شدن، رمز موفقیتشون چیه، و همون رمز رو به دست بیارن در زندگی خودشون به کار بگیرن. شون از همه سر کارهای شیخ انصاری استاد خودش سر در میاره که این مثلا صبح چیکار میکنه، بعد از ظهر چیکار میکنه، شب چیکار میکنه، اینا همه رو متوجه میشه. فقط میمونه یه خونه ای بوده، میدیده مثلا روزهای فلان، فرض کنید مثلا چهارشنبه، یک ساعت معین ایشون میره در این خونه و بعد از یه ساعت مثلا برمیاد. من نمیفهمم توی خونه شیخ هر هفته چیکار میکنه. تا اینکه یه روز به بهانه این که گویا استخاره میخواسته، چیزی میخواسته، وقتی شیخ میره اینا میره دست در میزنه و وارد میشه تو همون اتاق که ایشون شیخ رفته بوده، میبینه که شیخ نشسته، یکی از شاگرداش به نام سید علی تستری که درس شیخ حاضر می شده داره شیخ رو موعظه می کنه. حدود مثلا یک ساعتی شیخ رو موعظه کرد، دید چه حرفای قشنگی هم میزنه. بعد شیخ بلند شد و رفت. که بعد از رفتن او ایشون رو میخواد ملا حسین قلی، میگه بشین تو. میگه چی؟ میگه بله. ایشون میاد هر هفته برنامهش اینه که مثلا به این مضمون دید. ایشون مجلسی داره در اینجا و شما میتونی بیشتر بیای اینجا. چون وقت ایشون شیخ وقت نداره، مرجع تقلید هست و استاد هست و کارهاش زیاده، هفته یه روز میاد اینجا. شما چون جوان هستی بیشتر از این میتونی بیای اینجا. که دیگه از همونجا ارتباطش با این استاد عرفان و سیر و سلوک آغاز میشه و با اون موقعیتی که فوق العاده است، موقعیت این مرحوم میرزا حسین قلی همدانی معروف هستش، به اون موقعیتی که بخواد برسه میرسه. که به هر حال این جلسه موعظه برای انسان حکم آب رو داره برای دل، برای گل. اگر این آب به دل نرسه، یواش یواش این دل پژمرده میشه، قسی میشه. غفلت، حجابهای غفلت داره انسان رو میگیره. و وقتی دل غافل شد، دل حجاب گرفت دیگه، این زمینه برای انواع بیماری های روحی، اخلاقی، عملی، رفتاری برای انسان پیدا میشه. اینکه طلبه از اول این برنامه موعظه رو داشته باشه، این که از عوامل موفقیت طلبه است. یکی از رمز و رازهای موفقیت طلاب اینه که این جلسه اخلاق، جلسه موعظه رو داشته باشن. این باعث هوشیاری است، باعث بیداری است، باعث این هستش که حجاب‌ها از دل زدوده بشه یا کم بشه. انشاءالله ادامه بیان عوامل یقظه بمونه برای هفته آینده، خدا برای برنامه آینده انشاءالله. خدایا با اونها که دل بیدار و قلب هوشیار و جان نورانی دارند، تو را سوگند می‌دهیم همه ما را از خواب غفلت بیدار بفرما، به ما توفیق حرکت در اون مسیری که باید طی کنیم با تا اینکه به کمال انسانیت برسیم عنایت بفرما. قلب مقدس ولی عصر از همه ما خوشنود بگردان، ما را از بهترین یاوران آن حضرت قرار بده، ما را از زمین سازان حکومت جهانی آن بزرگوار قرار بده. خدایا در دهه فجر هستیم، به حق کسانی که فجرآفرین بودند تو را سوگند می دهیم، ما را ادامه دهنده راه آنها قرار بده. بهترین عنایات و برکات و الطاف خودت را نثار ارواح طیبه آنها بگردان، ما را مدیون خون شهدا مگردان. خداوندا رهبر عزیز انقلاب رو در اهداف متعالی که دارن موفق بگردان، به نبی و آله و بالفاتحه مع السلامه.